أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله الأربعين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که برای لزوم فحص در شبهات حکمیه مطرح شده بود. رسیدیم به وجه هفتم که در تهذیب الاصول فرمودن که مراد از علم در کتاب و سنت حجت هست. علم وجدانی در احکام شرع زیاد نیست، مستند است، معمولا حجت به طریق معتبر مثل ظهور، خبر ثقه و مانند آن. پس رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لا حجت علی، و با شک در وجود حجت در معرض وصول تمسک به رفع ما لا یعلمون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. تعبیری که اینجا هست این هست که المراد من العلم هو الحجه، ولیکن ایشان در جاهای دیگر توضیح دادن که مقصود این نیست که علم استعمال شده در معنای حجت، بلکه مقصود این است که علم مثال عرفی است برای حجت، به عنوان مثال ذکر شده، و الا مقصود این است که رفع ما لا حجت علم. خب این مطلب قابل ایراد هست، ولو ایشان حجت را به معنای مطلق منجز و مؤذر نمی داند که حتی دلیل وجوب احتیاط هم بخواهد ورود پیدا کند بر رفع ما لا یعلمون. حجت را به معنای طریق معتبر می داند، ولیکن این مطلب هست که طریق معتبر تا واصل نشود حجت بالفعل نیست. درست است که حجت به معنای منجز نیست، اگر به معنای منجز بود می گفتیم قبل از وصول خبر ثقه که منجز نیست، مراد از علم طریق معتبر است. اما بیش از این قرینه نداریم که ما لا یعلمون مثال عرفی است برای طریق معتبر واصل، همونطور که علم طریق معتبر واصل است. مثال هم هست علم برای طریق معتبر واصل، نه طریق معتبر غیر واصل. ولذا در شبهات حکمی، در شبهات موضوعیه قبل الفصل، ایشان به رفع ما لا یعلمون ظاهرا تمسک میکنن. من نمیدانم این آب نجس است و خوردنش حرام است یا نجس نیست، ولیکن احتمال میدم اگر از دو شاهد عادل بپرسم اونها بگوین که این آب نجس است، و چه بسا گفتن این آب نجس است. باید من تحقیق کنم تا بفهمم که دو شاهد عادل خبر دادن از نجاست آن. لازم است تحقیق بکنم، تا تحقیق نکنم میشود شبهه مصداقیه رفع ما لا یعلمون. خیر، علم مثال عرفی اگر باشد مثال عرفی است برای طریق معتبر واصل، بیش از این نیست. وجه هشتم در بحوث ذکر شده، گفتن که چون مرتکز عقلایی و متشرعی این است که مقنن که خطابش را در معرض وصول می‌گذارد، دیدنش بر این هست که خطابش را در معرض وصول بگذارد، پس اهتمام دارد این مقنن به حفظ قانونش در صورتی که این قانون در معرض وصول باشد. نمیتوان همینطور نشست و براءت جاری کرد. پس ظهور التزامی هر خطاب تکلیفی مثل لا تشرب توتون این است که وحدت فی شک قبل الفحص عن حرمت شرب توتون. حال که ما شک داریم که شرب توتون حرام است، خب چطور رفع ما لا علمون جاری کنیم؟ رفع ما لا علمون که با خطاب واقعی استدامی ندارد، نفی خطاب واقعی نمی کند. پس ما نمی تونیم شک در وجود این خطاب واقعی را با رفع ما لا علمون نفی کنیم. شاید این خطاب واقعی هست که لا تشرب توتون وحدت فی شک قبل الفحص فی حرمت شرب توتون. البته ایشان مطرح کردن که این بیان ما به تنهایی کافی نیست تا براءت عقلیه بنابر قول به جریانش در شبهه حکمیه ولو قبل الفحص رو جلوگیری کنه. برای اینکه از براءت عقلیه جلوگیری بکنیم، حتی بنابر این که در شبهه حکمی قبل الفحص جاری بشه براءت عقلیه، باید فرض کنیم که خطاب خبر الثقة حجتون به ما رسیده و او بالالتزام میگه در فرض شک در وجود خبر الثقه باید احتیاط کنیم. چون خود اعمال به خبر الثقه هم یک مدلول التزامی پیدا میکنن، وحدت فی مورد شک فی وجود خبر الثقه. این مطلب برای ما نامفهومه. اولا صرف این که وجوب احتیاط در شبهه حکمیه قبل الفحص مرتکز عقلا و متشرع است، ظهور التزامی ساز هست. ظهور التزامی از باب لازم بیان بالمعنی الاخصه. هر ارتکازی که لازم بیانه بالمعنی الاخص درست نمی کنه. برخی از ارتکازها لازم بیانه بالمعنی الاعم، یعنی تصور ملزوم کافی نیست برای تصور لازم. بله اگر تصور بکنیم لازم را تصدیق به وجود آن پیدا می کنیم. این کافی نیست برای که ظهور شکل بگیره در خطاب در اون لازم. ثانیا بر فرض ظاهر خطاب لا تشرب توتون این است که وحدت عند الشک فی حرمت شرب توتون. ما شک داریم که اصلا همچه خطاب کتابی داریم یا نداریم، یعنی شک داریم در یک امر به احتیاط. این مدلول التزامی که حکم واقعی نیست تا شما بفرمایید که دلیل رفع مالا علمون با او استدام ندارد. خود این حکم ظاهری است. نسبت بین این حکم ظاهری و رفع ما لا علمون هم عموم من وجهه. برای اینکه رفع ما لا علمون همونطور که خود بحوث قبول داره از اطراف علم اجمالی منصرفه، ولیکن اون ظهور التزامی که یحرم شرب التتون و یجب علیکم الاحتیاط عند الشک فی حرمت شرب التتون شامل فرض علم اجمالی قطعا خواهد بود. خب پس نسبت میشه عموم منوج، چون دلیل براءت مواردی را شامل نمی شود مثل شبهه مقرونه به علم اجمالی، ولی اون ظهور التزامی شامل می شود. و دلیل براءت هم که اختصاص به شبهات حکمیه ندارد، پس میشه نسبت عموم منوج. با هم تعارض میکنن. و اما اینکه ایشان فرمود که دلیل خبر ثقه وقتی واصل بشود مدلول التزامیش وجوب احتیاط در موارد شک در وجود خبر ثقه است، این رو دیگه از کجا ایشان اثبات کرد؟ شک در وجود خبر ثقه یعنی شبهه مصداقیه این خطاب اعمل به خبر ثقه. اونی که ایشون ادعا کرد ظهور التزامی خطاب تکلیف واقعی بود در وجوب احتیاط در شک در وجود این حکم واقعی، نه در شک در مصداق آن که آیا این توتون است یا توتون نیست. یحرم و شرب التتون این خطاب واقعی میگفتی ظهور التزامیش به خاطر ارتکاز متشرع و عقلا این است که واجب علیک الاحتیاط عند الشک فی تحریم شرب التتون فی معرض الوصول، و از این نتیجه بگیرید که دلیل عمل به خبر ثقه که اصلا خطاب تکلیف واقعی نیست، خطاب تکلیف ظاهری است، مدلول التزامیش این است که در مورد شک در وجود خبر ثقه احتیاط کنید. این مقدمه مفقوده داره، اینو ایشون اثبات نکرد و نمیتوند هم اثبات کنه که خطاب تکلیف حالا واقعی یا ظاهری مدلول التزامیش احتیاط در شبهه مصداقیه آن هست. اینو که ایشون نه ادعا کرد نمیتواند ادعا کند. به هر حال از این بحث بگذاریم، ما 8 وجه گفتیم و برخی از این وجه ها برای منع از اطلاق دلیل براءت نسبت به شبهات حکمی قبل الفصل کافی است. حالا بعد از تعارض دلیل براءت با این ظهور التزامی نوبت میرسه به براءت عقلیه، بنابر قول به براءت عقلیه. حالا ما از مقتضی و اطلاق در دلیل رفع مالمون اگر نتونستیم منع کنیم و مجبور شدیم بگیم هیچ کدوم از این وجه ها درست نیست و حدیث رفع مال یعلمون یا هر اصل مؤمن دیگر نسبت به شبهه حکمی قبل الفصل اطلاق دارد، حالا بریم سراغ مقید این اطلاق و مانع از این اطلاق. اولین مانع علم اجمالی است. گفته میشه که خب علم اجمالی داریم به وجود تکلیف در برخی از شبهات حکمیه، یا لااقل وجود خطاب به معتبر در برخی از این شبهات حکمیه، و اصل براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. خب این حرف خوبه، ولیکن بنابر مسلک اقتضا اگر یک طرف اصل مختص داشت، خطاب مختص داشت، مثلا اصل طهارت داشتیم در آب قلیل ملاقی متنجسی که عین نجس در اون نیست. خب قبل الفحص هم میتونیم اون اصل طهارت رو جاری کنیم، علم اجمالی هم داریم، یا این آبی که ملاقی متنجس هست این نجسه یا شرب توتون حرامه. خب این آب قاعده طهارت داره به عنوان خطاب مختص. علم اجمالی که بنابر مسلک اقتضا مانع از جریان خطاب مختص نیست. یا اصل طولی، بنابر اینکه اصل طولی بلا معارض جاری میشه اگه داشتیم. اصل علم اجمالی هم مرحوم آخون جواب داده ازش، گفته بعد از مقداری فحص و ظفر به خطابات تکلیف علم اجمالی منحل میشه. خب ما علم اجمالی داریم به وجود خطابات تکلیف به چه مقدار؟ مثلا 1000. خب فقیه میگرده بعد از اینکه 1000 خطاب تکلیف پیدا کرد، بعدش که دوران بازنشستگیش و دوران استراحتشه، دیگه حال نداره رجوع کنه به مسائل و شیه. هر سوالی که بکنن میگه دیگه ما علم اجمالیمون منحل شده، براءت جاری میکنیم. البته این فرمایش خوبی، این فرمایش صاحب کفایه، ولی باید این ظفر به خطابات تکلیف متفرق باشه در ابواب فقه. ولی اگر 1000 خطاب تکلیف در کتاب و طهارت و صلات پیدا کنه، خب بعد میره تو کتاب و صوم، اونجا فحص نکرده. خب بخشی از خطابات تکلیف که معلوم به اجمال است در ضمن صوم هست. پس در ابواب متفرقه فقیه فحص بکنه، علم اجمالیش منحل بشه، طبق این مانع دیگه مشکلی نخواهد بود، علم اجمالی منحل شده. و فرمایش صاحب کفایه به این نحو متین خواهد بود. و اینی هم که محقق ناینی فرموده، نه آقا، ما علم اجمالی داریم به وجود خطابات معتبره در کتب اربعه، عنوان داره معلومه بالاجمال. ما در جایی که معلوم به اجمال عنوان داره انحلال نداره این علم اجمالی، باید کل کتب اربعه رو نگاه کنیم. بعد مثال زده گفته که من اگر علم دارم به دیونی که در دفتر نوشتم، بعد علم پیدا میکنم به زید بدهکارم، به ام بدهکارم، به بک بدهکارم، علم اجمالی منحل میشه؟ این لازمه به دفتر رجوع کنم؟ این حرفا چیه؟ میگیم جناب محقق ناین، این فرمایشات شما چیه؟ اولا همون عنوان المسجل و فی دفتر که شما میگید علامت داره، خودش مردد به این اقل و اکثره. اقلی که یقین دارم مثلا 3 مورده که در دفتر ثبت شده من بده کار. و این زید و عمرو و بکرم میدانم اسمشون در دفتر ثبت شده، مصداق اون معلوم به اجمال که عنوان دارد هست. خب چرا این اجمالی منحل نشه؟ حقیقتا منحل میشه. زید عمرو بکر اسمشون در دفتر ثبته و علم تفصیلی پیدا کردم که به اینها بدهکارم، مازاد بر اینا رو مثلا نمیدونم تو دفتر ثبته یا نه. جناب محقق ناینی میدونی لازمه فرمایش شما چیه؟ لازمش اینه که اگر اون دفتر رو موش خورد و امکان فحص دیگر نبود، باز باید به کل عالم برم تسویه حساب کنم که احتمال میدم نام اونها در دفتری که نابود شد ثبت شده. این معناش لزوم احتیاطه، نه فقط لزوم فحص. ثانیه، حتی اگر علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نکند، من نمیدانم زید و عمرو و بک اسمشان در دفتر ثبت است یا ثبت نیست، بلکه علم تفصیلی پیدا کردم به زید و عمرو و بک بدهکارم، اصل نافی دین نسبت به غیر این سه نفر چرا بلا معارض انجاری نشه؟ ولو انحلال حقیقی نیست، چون شاید این سه نفر هیچ کدام اسمشان در دفتر نبود، یادم رفته بود اسم این سه نفر را در دفتر ثبت کنم، و اون افرادی که دینشان در دفتر ثبت شده است شاید غیر از این سه نفر باشن، اما نسبت به این سه نفر که علم تفصیلی پیدا کردم به دین، نسبت به دیگرانم اصل بلا معارض میگه بدهکار نیستم. انحلال حکمی که میتونه پیدا کنه علم اجمالی. پس این اشکال محقق نائینی وارد نیست. یکی دیگه میگه که شما میگید علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در شریعت و این باعث وجوب احتیاط میشه. حالا حرفی نیست، کلام صاحب کفایه رو هم بپذیریم، اما در صورتی کلام صاحب کفایه رو میپذیریم که مقدار معلوم بالاجمال ما بیشتر از اون مقداری که در کتب معتبر از اخبار ثقات دیدیم نباشه. ما علم اجمالی داریم که تکالیفی هست در ضمن اخبار ثقات، اخبار غیر ثقات، شهرتها. بابا شما هر حدیثی رو میگید ضعیف، نهج البلاغه سند ندارد، تحف العقول سند ندارد، فلان کتاب سند ندارد، اکثر روایات رو هم میکنید به ضعف سند، شهرت ها هم که میگید اعتبار ندارد. خدایش علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت یه بخشیش در ضمن این اخبار ضعاف و شهرت ها نیست؟ چطور شما میگید علم اجمالی انحلال پیدا میکنه با ظفر به مقداری از اخبار ثقات؟ انصافا این اشکال وارده، این اشکال وارده. و ما در بحث انصراف گفتیم کسانی که تلاش کردن از این اشکال جواب بدن و بگن نه ما بعد از این که مثلا هزار خبر ثقه پیدا بکنیم بر تکلیف، دیگر علم اجمالی من انحلال حقیقی پیدا میکنند، این درست نیست. برای اینکه یه دونه از این خبر ثقه‌ای که دال بر تکلیفه وردار، بگو آقای خبر ثقه هزارومی خواهش میکنیم یه چند لحظه تشریف ببرید بیرون، کاری داریم. و هم میگه چشم، میره بیرون. به جای اون خبر ثقه که او باعث شد که علم اجمالیتان به هزار تکلیف در شریعت منحل بشه، بگید که در ضمن این اخبار ثقات من یقین دارم هزار تا خبر مطابق با واقع دال بر تکلیف هست. خب یکی از اون هزار تا این خبری است که ازش خواهش کردید بره بیرون دیگه. به جای این خبر ثقه که رفت بیرون، مجموعه ای از اخبار ضعاف آوردید. یعنی این یه دونه رفت بیرون، از اون طرف یک انبوهی از لشکر اخبار ضعاف اومدن. اینا که تموم شدن مجموعه از شهرت ها اومدن. بعد از این که اخبار ضعاف شیعه و شهرت های شیعه تموم شد، یهو دیدیم که بقیه هم روشون زیاد شد، یوها از صحیح بخاری و صحیح مسلم و نمیدونم مسند احمد ابن کذا و اینا هم سرشون زیر انداخته اومد. شما دیگه چرا گفتن دیگه وحدت دیگه میخواییم با هم وحدت برقرار کنیم؟ میگیم نمیخواییم. چی میگید شما؟ میگن بابا ما به اندازه اون یه خبر ثقه قوت احتمالمون نیست، او باعث شد علم پیدا کنید به هزار تقدیر، ما جای او نشستیم. خب انصافا میبینیم ما جواب نمیتونیم بدیم. اما این مشکل ایجاد نمیکنه، چون ما اعتبار خبر ثقه رو ثابت کردیم در بحث خبر ثقه. انحلال حقیقی پیدا نمیکنه علم اجمالی، ولی انحلال تعبدی پیدا میکنه، چون بالاخره این خبر ثقه دلیل بر اعتبار داره. فرض اینه، چون بحث ما که در حجیت خبر نیست، پس ما به اندازه اون هزار تکلیف علم به تکلیف به نحو علم اجمالی صغیر رو مطرح نمی کنیم، اما طریق معتبر رو مطرح می کنیم که بالاخره ما می دونیم طریق معتبر داریم به هزار تکلیف. بله، انحلال حقیقی مشکل شد، چون یه دونه از این خبرهای ثقه رو اگر برداریم جاش هزاران خبر ضعیف و شهرت بگذاریم، جای این خبر صحیح و قطعا پر خواهد کرد. ولیکن فرقش با اون خبر ثقه اونه که اون خبر ثقه اعتبار داره، اینها اعتبار ندارن. ولذا مثل این میشه که من علم اجمالی دارم، یکی از این دو آب نجسه، طریق معتبر هست برای اینکه آب الف نجسه، او یه انحلال تعبدی پیدا میکنه. شاید آب ب هم نجس باشه، ولیکن این طریق معتبر باعث انحلال تعبدی علم اجمالی میشه. این خوبه، اما اگر کسی بگه که من در مجموعه همون اخبار ضعاف، کاری به اخبار ثقات ندارم، اخبار ضعاف که مطابقش اخبار ثقات نیست، در مجموع اینها علم اجمالی داریم که بعضی از این اخبار ضعاف صادر شده، همه اینها دروغ نیست، یک سری تکالیفه که مطابق با عمومات نیست، مطابق با اخبار ثقات نیست، تو هر مسئله اون روایت رو مطرح میکنید، میگید این روایت ضعیفه، مقتضای هست براعته. مسئله دیگه میرسید میگید اخبار دال بر تکلیف در اون مسئله دوم هم ضعیفه، رجوع به براعت میکنیم. مسئله سوم همینطور. آقا یک نظر مجموعی بکنید، این مسائلی که اخبار ضعاف در موردش هست که همه رو گفتید تو هر بابی اینجا دو تا روایت ضعیف دال بر تکلیف، حجت نیست براعت. مسئله دوم دو تا تکلیفه، دو تا خبر ضعیف بر تکلیف، اونم مجای براعت. مجموع اینا رو بذارید کنار هم، این همه اخبار علم ندارید یکی از اینا صادر شده اجمالا. آقا مسائل فقه غیر محصوره چیه؟ خب اگر واقعا کسی همچو علم اجمالی پیدا کنه که خدا اون روزو نیاره، تنها جوابش اینه که بگیم آقا شرط منجزیت علم اجمالی اینه که مکلف، هر مکلفی خودش مبتلا باشه به این وقایع متعدده، نه که یه مسئله مربوط به نساء باشه یه مسئله مربوط به رجال باشه. اون مسائل نساء به ما چه ربطی داره؟ فقیه که مربوط میشه همه. نه فقیه هم میگه که ایوهن رجال و انا منکم، براعت داریم در فلان مسئله در مورد استمتاع از زوجه، و ایتوهن نساء و نهلو دستا منکن، نه شما هم براعت دارید در فلان مسئله نسبت به تمکین از زوج مثلا، یا نسبت به حکم مختص به نساء. مکلف واحد نیست، اما بازم بگیم خدا اون روز نیاره که علم اجمالی شک بگیره به مطابقت بعض اخبار ضعاف که لا یوافق ها اخبار ثقات ولل عمومات، علم اجمالی شک بگیره که بعضی از اینها مطابق با واقع یا صادر شده از امام علیه السلام و محل ابتلاء مکلفه واحد باشه و بنده که دیگه دستم رو عنوان تسلیم بالا میارم، میگم اگر اینجوری باشه هممون باید احتیاط بکنیم، اما تا میتونیم زیر بار همچو علم اجمالی نریم. این راجع به این بحث علم اجمالی. مانع دوم از جریان رفع مال و علمون اخبار تعلم. خب اخباری هست، یکیش معتبره مسعدت ابن زیاده، ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما فان قال نعم قال له افلا عملت بما عملت و ان قال کنت جاهلا قال له افلا تعلمت حتی تعمل فیخصمه و ذلك الحجة البالغه. این روایت تو وسائل نیست، تو اعمالی مفید هست صفحه 228 و 292 و تو اعمالیش توسی که ظاهرا مال فرزند شیخ توسی هست صفحه 9. در بهارم هر دو رو نقل کرده، بهار جلد 1 صفحه 177 و جلد 2 صفحه 29. خب بعید نیست با این آدرسی که ما دادیم وثوق پیدا بشه که بالاخره صاحب بهار که نقل میکنه از اعمالی مفید و اعمالی شیخ طوسی در یکی از این دو کتاب لااقل در نسخه معتبرش بوده، و اگر این کتاب ثابت بشه نسخه معتبرش این روایت درش بوده، دیگه سندی که در این کتاب ذکر شده سند خوبیه. مشکل سند کتاب رو سندی که در کتاب هست ما نداریم، مشکل نسخه این کتاب عمالی هست که ثابت بشه. خب این روایت اول، افلا تعلمت حتی تعمل، خود این یعنی ترک تعلم عذر نیست. روایت دوم، نه این شبیه حکمی هست دیگه، افلا تعلم، تعلم نگفت افلا فهست، گفت افلا تعلم. تعلم ظاهرش اینه که تعلم دلیله. روایت دوم، طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 25. نگید آقا خب مردها برشون واجب هست تحصیل علم، زنها آزادن. نه، مسلم عام است از مسلم و مسلمه. لازم نیست بگن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمته. مسلم که بگن مسلم مختص مذکر نیست، مسلم عام است از مذکر و مؤنث. ولذا در قرآن میگه انکه کنت من الخاطئین، به زلیخا گفت انکه کنت من الخاطئین، جنس خاطئ. میخواست بگید من کار به زنها و مردها ندارم، تو از خاطئین هستی. الان شما بخواید یک زن شاعری رو خیلی تعریف کنید، به عربی میگید هیه اشعر و شعراء، ولی اگر بخواید کمتر تعریفش کنید میگید هیه اشعر و شاعرات، در بین زنان شاعر این شاعر ترین است. اما خیلی بخواید تعریف کنید میگید در میان شعراء اشعر و شاعر هاست، یعنی هم از زن و من. خب بگذارید، در بحث گفتن که آقا از خیر این طلب العلم فریضتون علی کل مسلم بگذارید، طلب علم یعنی فقیه شدن نه رساله خواندن. اونی که واجب عینی است که هر مکلفی رساله بخونه، اما این که عالم نمیشه که، این که طلب علم بهش نمیگن. خب ولذا در بعضی از تعابیر در این روایات میگه و ان ملائکه لتزو اجنحتها لطالب العلم، العلم سلاح علی الاعداء و زین عند الاخلاء. خب ولی زار ربطی به بحث ما نداره، این معلوم میشه به وجوب کفایی طلب علم و طلب فقه، همونی که آیه قرآن هم میگه که فلولا نفر من کل فرقت طائفتون لیتفقهوا فی الدین. خب این اشکال بوس به نظر ما درست نیست، وجوب کفایی اجتهاد درسته ولی این خلاف ظاهر طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن هست. ولی فضیلت عالم رو هم بیان کردن، چون اون عالم یک مرتبه عالیه از علم رو پیدا کرده، منافات نداره که طلب علم صدق کنه بر خواندن عوام رساله را، اونا هم طلب علم میکنن. اما بگیم طلب علم فریضت علی کل مسلمین، مقصودمون یعنی تحصیل اجتهاد بر هر مسلمی واجب کفایی است، آقا این عرفیه؟ عرفی نیست. هم حتی تعبیر به تفقه در روایات رو نداره در اجتهاد. تفقه فی الدین فان من لم يتفقه منكم فی الدین فهو اعرابی. این که در بوس گفتن نه اینم مربوط به اجتهاده، ما به نظرمون فقیه در دین همونیست که امام صادق علیه السلام به حلبی فرمود، وقتی حلبی گفت که من قبل از تقصیر بعد از عمره تمتع سعی کردم ولی تقصیر نکردم، رفتم سراغ خانومم فلم ما غلبتها قربت، معلوم میشه اون هم تقصیر نکرده بود، فلم ما غلبتها قربت بعد شعرها به اسنانها، تقصیر کرد. حضرت فرمود رحمه الله کانت افقه من، خیلی از تو فقیه تر بود خانومه، فهمید چه کار بکنه، مرد حسابی تقصیر بکن، باید برو سراغ خانومه. رحمه الله انها افقه من، خواهی افقه یعنی فهم، افهم به مسائل دین، نه اینکه مجتهد تر بود، رساله سطح 4 حوزه‌شو نوشته بود، اینو که نمیخواد بگه. خب آقا حلبی فقیه بود، منتها فقیه اینجوری دیگه، بعضی فقیه ها میدن به یه سری مسائل، یه سری مسائل هم نمیدونن. میشه حلبی از فقهای اصحاب بود، ولی خب این مسئله رو نمیدونست دیگه، یا غفلت کرده بود اون موقع، نمیدونم چی بود، خلاصه بله بله. خیلی خوب، خود بهوز گفتن که میتونیم جایگزین کنیم به جای طلب العلم و امر به تفقه خود آیه نفر رو، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خود همین که میگن تفقه کنن یه عده‌ای تا قومشون رو انذار کنن، بلکه قومشون تحذر کنن، معلوم میشه که تفقه و که مقدمه مقدمه است، امر به مقدمه در جایی میشه که ذل مقدمه واجب باشه دیگه، امر میکنن یه ده به تفقه، بعد میگن انذار کنید تا مردم متحذر بشوند، این معلوم میشه که واجب هست بر بقیه فحص از انذار منذرین. خب به نه بله، تعبیر همینه، میگه وقتی عده باید تفقه بکنن به خاطر انذار قوم، به التزام میگه قومشون هم بیکار نشینن تو خونه هاشون براءت جاری کنن. حالا تأمل بفرمایید ببینیم این بیان بحث درسته یا نه، انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.